أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام و خدمت همه شما برادران بزرگوار ان شاء الله که سلامت باشید و معید من عند الله. خب ما در بحث ارث بودیم، امروز انشاءالله یکم عبارت بخونیم جلوتر بریم. عرض کردیم که ارث موجباتی داره و موانعی. موجباتش رو گفتیم دو دست است، یا موجبات نسبی است یا موجبات سببی. موجبات نسبی اون موجباتی بود که به واسطه یه تولد شرعی اتفاق می افتاد، به شرطی که اتصال اون فرد به میت یک اتصالی باشه که در عرف به اون خیشاوند بگن، نه اینکه مثلا 50 نسل با هم تفاوت داشته باشن. این اتصال نسبی طبقاتی داشت که طبقاتش رو هم بیان کردیم و ازش سخن گفتیم و بحث کردیم. گفتیم یک موجب دیگه برای ارث اتصال سببی است. اتصال سببی رو اینجا 4 عنوان براش مطرح کردن. یکیش مشهوره، همون اتصال زوجیت زن و شوهری. 3 عنوان دیگه هم اینجا ازش نام بردن، یکی که اونها هر 3 تحت عنوان ولاء نام بردن، ولاء عتق، ولاء زمان جریره و ولاء امامت. غیر از زن و شوهر که از هم ارث میبرن، 3 دسته دیگه امکان ارث بردن از میت دارن. 1، ارث بری بر اساس ولاء عتاق. اگر کسی بنده خودش رو، برده خودش رو لله، نه به خاطر کفاره و اینها، لله فی سبیل الله آزاد کرد، گو برو فی سبیل الله، انت معتقان فی سبیل الله، تو آزادی، اعتقت که فی سبیل الله، تو آزادی، برو برو خدا، این فرد یک حقی پیدا می کند برای اون برده که اگر اون برده مرد و وارثی نداشت ای بتونه از او ارث ببره. اگه هیچ کس از وراثه نسبیش نبودن، حالا سببی رو بعداً بحث کنیم، این میتونه از او ارث ببره. دیگری چیه؟ ولاء زمان جریره بهش میگن. در زمان جاهلیت یک عقدی میخوندن بین همدیگه تحت این عنوان، یه عقد حمایتی بوده. خب زندگی عشیره نیاز به این هم داشته دیگه، یه عقد حمایتی بوده که هم در سختی ها و جنگ ها از هم حمایت کنن، هم اگر بر گردن یکیشون یه جنایتی افتاد، دیه‌ای افتاد، مشکلی افتاد، او دیگری اونو ادا بکنه و در مقابلش به او چی عطا میکرد؟ میگفت توی حمایت‌ها رو از من بکن و ترثونی، از من ارث میبری. یعنی حق ارث به او میداد در قبال این حمایت‌ها. به این میگفتن زمان جریره. او ضامن میشد، اون کسی که قبول میکرد ضامن جریره. حالا جریره معنی جنایته و مشکلات این فرد میشد و از او حمایت هم میکرد. یه عقدی هم داشتن، میگفتن آقد تو که الا انتنصرنی مثلا و تدفع و انی و فلان و فلان و فلان و ترثونی، عقد کردم با تو بر این شرط که به من یاری برسونی، کمکم بکنی و فلان و در نهایت از من ارث ببری. یه هم شرایطی داره، بعدن باز به شرایطش بعد نزدیک بشیم. ضامن هم میگفت قبل تو، من قبول میکنم که اینم باز بعد وارثی نداشته باشه، ولایت ها قبلش نباشه که حالا عرض میکنیم. اصل حقش ثابت میشه، حالا که تو کدوم طبقه هستی بحث دیگه است. و خیلی هم این نکته بعداً مورد انکار بسیار از اهل سنت بود، ولی فقه امامیه محکم پای این ایستاده که ولاء زمان جریره هم جزو موجبات سببی ارثه. با همین چیزی که عرض کردم، اهل سنت بهش میگن عقد موالات، ما همین رو میگیم ولاء زمان جریره. این یک عقد زمانت که اون طرف اون صیغه رو میخونه و ضامن هم میگه قبلت. سومی هم ولاء امامته. بل روایت داریم از امام کاظم سلام الله علیه در جلد 7 کافی هست، صفحه 169، که الامام وارث و من لا وارث له. امام وارث کسیه که وارثی نداره. وقتی که تمام خلاصه طبقات بررسی شد و خبری از وارث نبود، ارث فرد به امام میرسه و امام وارثه او میشه. که حالا این احکامش در دوران غیبت چطور میشه، باز حالا جلوتر بریم ببینیم چقدرش شهید اشاره میکنه. این کسانی که به سبب حق وراثت پیدا میکنن فقط یه دستشونن که با تمام طبقات ارث نسبی جمع میشن. یعنی چه طبقه اول باشه چه نباشه از اون نسبی ها، چه طبقه دوم باشه چه سوم، هر کدوم از اینا باشن نباشن، زن و شوهر از ام ارث رو بگو میبرند. ولو کسانی از طبقه اول که بالاترین طبقه نسبی هم هستن موجود باشن، باز زن و شوهر از هم ارث میبرن. اما ولای اعتاق اینطور نیست، ولای زمان جدید اینطور نیست، ولای امامت هم اینطور نیست. اونا وقتی که از نسبی ها کسی از نسبی ها کسی باشن دیگه ارث نمیبرن. حالا ببینید عبارت رو. خب گفتیم چی در صفحه قبل از عبارت شهید اول؟ گفتیم یوجب الارث النسب و السبب، نسب و سبب موجب ارث. فن نسب و فلان، نسب و گفتیم، حالا ادامه این عطف بر نسب و سبب، یکی از موجبات ارث سببه. چیاست؟ بخونیم. یک، هو الاتصال به زوجیه. اولین موجب سببی اتصال زوجیت، زناشویی. اول ولا، یا اتصال زوجیت یا ولا. حالا این ولا خودش سه دست است که میخونیم. و جملته، مجموعه این اقسام سببی، اربعتون، چهارتون. حالا بخونیم. یک، از زوجیه، یک زوجیت. من الجانبین مع دوام العقد. اولین خدمت شما که عرض کنم موجب سببی زوجیته. من الجانبین، این من الجانبین دوستان متعلق به زوجیت نیست، معنیش زوجیت من الجانبین نیست، این بهتره که متعلق به سبب بدونیمش. یعنی موجب سببی من الجانبینیه زوجیت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که زوجیت اومد طرفین جانبین از هم ارث میبرن، این سبب میشه برای ارث بری هر دو طرف از هم دیگه. مع دوام العقد، تا زمانی که عقد باقیه، ببخشید، به شرطی که عقد ما عقد دائم باشه، نه اون جمله قبل. زمانی ارث طرفینی معنا پیدا میکنه که عقد دائم باشه، نه عقد موقت. تو عقد دائمه که ارث ثابت میشه. یا او مع شرط الارث علی الخلاف، یا اینکه اگر هم عقد دائم نیست و موقت، شرط ارث بکنن در عقد موقت، جزء شروط باشه، البته علی الخلاف. حالا اینجا تو نسخه کنگره نظرات مختلفو پایین آورده، تو اینم حالا بحثه که آیا ما میتونیم چنین شرطی در عقد موقت بکنیم، چنین چیزی امکان داره یا نداره، که حالا محل بحثه. اما عقد دائم قطعا ارث بری رو ثابت میکنه. دومی چی؟ و ولاء الاعتاق. ولاء اعتاق یعنی آزاد کردن، باب افعال که عرض کردیم معناش چیه. این اولی که عرض کردیم، در صورتی محقق میشه که وارثی جز اون معتق وجود نداشته باشه، جز اون آزاد کننده. دوستان اینجا اون مولای از عبد ارث میبره، نه برعکس. اون کسی که آزاد کرده عبد رو، اگر این عبد بمیره و وارثی نداشته باشه، ازش ارث میبره. و ولاء زمان الجریره که عرض کردیم، ولاء زمان از که لغوی هم جریره یعنی جنایت، زمان هم که معنی همون زمان و زامن بودن رو میده. و ولاء الامامه، ولاء بعدی چیه؟ ولاء امامت. عرض کردیم الامام وارث و من لا وارث له. خب حالا ببینیم اینا حکمشون نسبت به سببیا نسبیا چطور میشه. و زوجیت و من هذه الاسباب تجامع و جمیع الوراث. زوجیت تمام ورثه رو باشون جمع میشه، هر کدوم از این ورثه که گفتیم باشند، زوجم عامل زوجیت همیشه ارثبری رو داره، لذا همیشه ارث او رو بر اول جدا کرد. والاعتاق لا یجامع النسب، اعتاق مجامع با نسب نمیشه. یعنی احدی از طبقات سلاس اگه زنده باشن دیگه به واسطه ولا اعتاق ارثی به اون آقای معتق تعلق نمیگیره، فقط در صورتی به او تعلق میگیره که کسی زنده نباشه. حالا عرض کردم بعدا ما توی بحثای بعدیمون در مورد مسئله ولا بیشتر میخونیم و اونجا باید ببینیم حالا اگه زن و شوهر زنده باشن چی؟ اینا باز ولا اعتاق داریم یا چون زن و شوهر زنده هستن دیگه ولایت اتاق نداریم. اینجا در حد نسب رو گفته، گفته احدی از نسب حاضر باشند ما دیگه ارث برای معتق باقی نمیمونه. ولی اعتاق لا یجامع النسب، گفتیم مجامع با نسب نمیشه. اما و یقدم علی زمان الجریره، ولا اعتاق مقدم بر زمان جریره است. یعنی اگر هیچ کدوم از اون طبقات ثلاث نباشند و وارثی نداشته باشه، فرض کنید این آقایی که مرده هم بنده یه نفر بوده که او رو آزاد کرده، لذا ولا اعتاق برش صادقه، و هم با یه کسی اون عقد زمان جریره رو خونده، عقد موالات رو خونده، لذا از طرف او هم ارث بر گردنش ثابته و بر مالش ثابت میشه. اینجا مثل طبقات ارث بود که تا وقتی طبقه اول هست به دومی وقت نمیرسه و ارث نمیرسه. تا زمانی که ولا اعتاق و او کسی که حق دارد اینجا موجود است، دیگه نوبت به ولا زمان جریره نمیرسه، لذا ولا اعتاق مقدمون علی زمان جریره، پس میشه یقدم ولا اعتاق علی ولا زمان جریره. که خود زمان جریره چه دوستان؟ وصفشو بگید. المقدمه علی زمان جریره بود دیگه، این مقدم و وصف زمان بگیریم. المقدمه علی ولا الامامه، که زمان جریره هم مقدم بر ولای امامته، پس یه طبقات سگانه اینجا ساخته شد. تا ولای اعتاق باشه نوبت ولای زمان جریره نمیرسه، تا ولای زمان جریره باشه دیگه نوبت به ولای بله امام نمیرسه، لذا امام وارث کسی است که لا وارث له. سیرش اینطور شد. فهادهی اصول و موجبات الارث، این اساس اون موجبات ارثه که ازش بحث کرده. خب این موجبات، حالا بریم سراغ موانع. موانع دوستا چیان؟ که مفصلن دیگه. اینجا خود شهید ثانی میفهمد که شهید اول در کتاب دروس 20 تا مانع شمارده. حالا اگه مراجعه بکنید به جلد دوم کتاب دروس، توی چند تا از درس ها ایشون یکی یکی موانع رو میگه. جالبم از حالا خواستید ببینید کتاب دروس شهید اول رو، کتاب خوبی هم هست. موانع اون چیزهایی هم که جلوی ارث بردن اون فرد رو میگیرن، ولو حقش هم از اول ثابت شده باشه، این جزء موجبات باشه، جزء طبقات باشه، جزء هر کدوم از این کسایی باشه که حق ارث دارن، ولی چون اون مانع میاد دیگه نمیتونه ارث ببره. دو تاشو عرض کردم، مثلا کفر و قتل مثلا عرض کردم. حالا میخوام بریم موانع رو الان بخونیم و ببینیم که موانع چیان. موانع رو ان شاء الله تموم بکنیم دیگه، ان شاء الله میرسیم به بحث سهام و مقدره که قبل عرض کرده بودم باید بخونیم. خب اما الموانع فکثیرتون، زیاده موانع. قد سبق بعضها، بعضیش گفته شد، یکیشو همینجا ایشون گفت دیگه، گفت که سبب اتصال نسبی باید سبب شرعی باشه، لذا یکی از موانع زنازادگیه، همینجا مطرح شد. قبلا هم توی کتاب لومه بحث شده، مثلا تو مسئله لئان، تو مسئله دین مستغرق، که اونها دیگه باعث میشه که دیگه مانعیت به وجود بیاد. حالا اینجا اصلشو اینجا میخونیم. و یذکر بعضها فی تضاعیف الکتاب، و بعضی های دیگه شو توی لابلای همین کتاب، این الکتاب منظور همین کتاب المیراثه، یعنی همین کتاب میراثی که توشیم. و یو ذکر بعضها فی تضاعیف الکتاب، بعضشون هم در لابلای همین کتاب المیراث میگیم. و غیره یا نه و غیره فی تضاعیف الکتاب و فی غیره، بقیهش رو هم بخشش رو در لابلای همین کتاب میگیم، بخشش هم تو غیر این کتاب گفته میشه. مثلا همون که عرض کردم، مثلا در بحث کتاب اللعان یا در بحث دیات بعضی از موانع دیگر رو باید بحث بکنیم، ولی همش رو شهید یه جا جمع کرده، شهید اول در کتاب دروس، اگه خواستید اونجا ببینیدش. و قد جمعها، ایشون هم میفرماد و قد جمعها المصنف، جناب شهید اول که مصنف کتاب لوم است، جمع کرده است اینها، برمیگرده به موانع، این موانع را فی دروس، در کتاب دروس، الا 20 تا 20 مورد رو ذکر کرده اونجا. و ذکر هنا ستتون، ذکر هنا، هنا کجاست؟ در کتاب لومه، توی کتاب لومه 6 تا مورد رو گفته. خب بریم اولی. احدها الکفر، اولین مانع کفره. مستندمون چی؟ اینجا روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه، میفرماد لا یرث الکافر و المسلمه ولی المسلمه یرث الکافر، کافر از مسلم ارث نمیبره، اما مسلم میتونه از کافر ارث ببره. خودش حالا دوستان نقشه در روابط اقتصادی مهمه ها، خیلی جالبه که بعدا اگر مجموعه کتاب معاملات رو بخونیم خواهیم دید که تمام تلاش اسلام، یکی از تلاش های مهمش قدرتمند شدن اقتصادی جامعه مسلمین هم هست. خیلی مهمه، نه ثروتمندتر شدن یه عده فقط از جامعه مسلمین، نه، ثروتمندتر شدن مجموعه جامعه مسلمین و قدرت اقتصادی پیدا کردن مجموعه جامعه مسلمین. این بر اسلام خیلی مهمه. زد در احکام ارث هم آمده. احدها الکفر، اولیش کفر. و یمنع الارث للمسلم الکفر، منع می کند، فاعلش که الکفرو، چه چیزی را؟ ارث را، ارث بردن را. للمسلم، این که کافر، کفر ارث بردن از مسلم را منع می کند. ارث للمسلم یعنی ارث بردن از مسلم، یعنی کسی که کافره نمیتونه از مسلمان ارث ببره. به جمیع اصنافهی، به جمیع اصناف کفر، که حالا اصنافش الان ایشون میفرماد الان. و ان انتحل معه الاسلام، ولو این آدم لسانن و ادعاءا بگه من مسلمانم، منتحل به اسلام باشه، اینجا انتحال یعنی ادعای اسلام، ادعا بکن اسلام، این کافی نیست، ما ملاکی داریم برای مسلمان بودن. لذا فلا یرث الکافرو، پس کافر ارث نمیبرد. حالا او به جمعی اصناف بود که بالایشون فرمود، حالا اصناف ها میفرمود. حربیان کانه، چه کافری باشه که کافر حربی باشه، مثلا رومی ها جنگ کردن با مسلمین، کافران و کافر حربی، یعنی هم مسلمان شهادت اینو نگفتن هم در حال جنگن، که دیگه بدترین نوع کافره، مثل امریکا مثلا امروز میتونیم توی این فضا بگیمش. حربیان کانه ام ذمیان، یا نه کافر ذمیه، کافر ذمی کیه؟ یعنی اونهایی که مسلمان نیستن، مسیحیان مثلا، یهودیان، عقد ذمه خوندن و ذیل حمایت دولت اسلامی دارن زندگی میکنن و جزیه و اینها هم میدن، مثلا مثل یهودی ها و مسیحی های خودمون، یهودی ها و مسیحی زمان پیغمبر، اینا هم با زرس نمیبرن. ام خارجیان، یه کسی که شهادت اینو میگه ظاهرا مسلمونه ولی خروج کرده علیه امام معصوم یا علیه رسول الله، او رو هم ما حکمش و حکم کافر میدونیم. ام ناسبیان، کسی که اهل نسبه، نسب العداوت علی رسول الله و اهل بیته، اهل توهین نعوذ بالله و جهد و جنگ و فحش نعوذ بالله، نعوذ بالله به اهل بیت رسول الله است و به خود رسول الله، اینا ما کافر میدونیم و ارث نمیبره. ام غالیان، کسی که غالیه در حق اهل بیت، اهل بیت رو نعوذ بالله خدا میدونه، ربوبیت براشون قائله، خیلی هم روایت اینجا داره. تمام این اصناف که جالب، دو صنف آخر شهادت، یعنی اینا هم گاهی میگن، یعنی ظاهرا هم منتحلیه، منتحلین به اسلامن، ادعای اسلام دارن، کل اینها، اینا همه اصناف کفارن. لذا فلا یرث، عبارت شاید اولو ببینید، فلا یرث الکافر و المسلمه، کافر از مسلمان ارث نمیبره. و لم یکن مؤمنن، دوستان مؤمن عموماً وقتی که در ادبیات فقهی ما، خصوصا ادبیات فقهی گذشته ما و متقدمین ما میاد، معنی شیعه 12 امامیه، نه اون مؤمن مثلا به معنای ایمان محکم و اون مراتب ایمان لزوما در قرآن، نه، یه بحث فقهیه، همونطور که وقتی مخالف میاد معمولا اهل سنت مد نظره. حالا اینجا چی میفرماد؟ میفرماد این مسلمونه کافر از مسلمان ارث نمیبره، ولو اون مسلمان سنی باشه، ولو هفت امامی باشه، ولو اسماعیلی باشه، ولو زیدی باشه، کافر از او ارث نمیبره. خیلی مهم. حالا دوستان الان وارد ادامه بحثم که میشیم، مطلب مهم میشه. این دوتا عنوان کافر و مسلم که در روایت امام صادق هم اینجا اومده، روایت متعدد دیگه هم اینجا داریم، اینا محل بحث میشه گاهی. کافر کیه، مسلم کیه؟ مخصوصا در عنوان مسلم خیلی بحث داریم. آیا عنوان مسلم دلالت تطابقی با شیعه 12 امامی داره؟ ولذا اگر کسی از این دایره خارج بشه دیگه احکام اسلام برش جاری نیست. ثمرش کجا؟ ثمرش بحث مثلا نکاحه، که ازدواج میشه با اینها کرد یا نه، همین بحث ارثه، بحث اقتصادی و بعضی از مبادلات، بحث بیع مصحف و امثال اونها، حریت رقیت که عنوان مسلمان درش مهمه. اگه عنوان مسلم رو اون دیدیم که هیچ، اما نه، اگه گفتیم آقا مسلم یعنی کسی که شهادتین رو جاری میکنه و غالی و ناسبی و خوارج هم نیست، اون وقت عنوان مسلم تمام مسلمین رو امروز میگیره، اهل سنت رو، شیعه رو، حتی هفت امامی رو، اسماعیلی رو، زیدی رو، همه مسلمانن. و مطلق احکام اسلام مثل محقون و دم بودن، مثل امکان ازدواج، حالا اگه بگیم ازدواج عنوانش فقط بر مسلم بار شده، و مسئله ارث بر اونها بار میشه. این خیلی مهمه ها، لذا خود صدق این عنوان مهمه، لذا یکی مطالبی که ما باید بررسی بکنیم صدق عنوان مسلم و کافره. بعد باید بررسی کنیم آیا ما روایاتی رو که میخوایم با عنوان مسلم و کافر بررسی بکنیم باید معناشون رو از طریق تبادر بفهمیم، یعنی معنای لغوی استعمال کردن اهل بیت، یا اینجا حقیقت شرعیه‌ای داریم، یا حقیقت شرعیه اینجا معنا نداره که اصلا عنوان اسلام و کفر بعد از اسلام آمده. خودش از اون بحث اصولیه ها، این عنوان اسلام و کفر رو چطور ما باید برداشت کنیم از ادله. البته اکثریت فقها ها اینجا قائلن که اسلام، اکثریت خیلی بالا، حالا پایین هم میبینیم اینجا، اسلام منظور اعمه از شیعه است، لذا مؤمن عنوانیست که برای شیعه میاد، یا اهل الحق که پایین میخونیم، ولی مسلم عنوانیست که برای مجموعه کسانی که شهادتین رو گفتن و اعتقاد به الهیت الله سبحانه و تعالی دارن و اعتقاد به نبوت رسول الله. خب ادامه رو ببینید، بالا گفتیم که کافر از مسلمان ارث نمیبره، پایین حالا عکسش رو میخواییم بگیم، نه مسلمان از کافر ارث میبره، ول مسلم و یرث الکافره، مسلم از کافر ارث میبره. اینقدر همین ارث بریش مهمه که وقتی باشه دیگه هیچ کدوم از وراثه کافر نمیتونه ازش ارث ببرن تو هر طبقه ای که میخوان باشن، ولو اون مسلمونه مثلا برادرزادی چند نسل بعدی این کافر باشه، مثلا همون کافی برای که ارث ببره. ببینید عبارتو، ول مسلم و یرث الکافر، مسلم یرث ارث میبره از کافر، و نه تنها ارث میبره بلکه و یمنع ورثته الکفار و انقرو قربو و بعده، حتی به شرطی که ورثه اون کافر باشن، و منع میکند وارثین کافر اون آقای کافر رو، ولو اون وارثین انقر اونا نزدیک باشن و بعده، و این مسلمونه دور باشه، تو طبقه سوم باشه، مثلا وارثای کافر اون آقای کافر همه تو طبقه اول باشن، هیچ مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون مسلمانه موجوده و مسلمانه ارث میبره از کافر. و کذا، خب ایتیکه بحث کافر بود، بریم حالا بحث بعدی. و کذا یرث المبتدع من المسلمین، همون نکته که بالا عرض کردم، لأهل الحق و لمثله. حکم بعدی ما چیه؟ سوال، اونهایی که بدعت آوردن درون دین، معتقده به چیزهایی که درون دین نیست، مثلا امامت زید بن علی، مثلا امامت مثلا اسماعیل پسر امام صادق، مثلا امامت عبدالله پسر امام صادق، مثلا خلافت اون سه تا خلیفه بعد از رسول الله، این اهل سنت، اسماعیلی، زیدی، ناووسی، همه اینا که فرق، اگه مسلمان حساب شن، اینها آیا ارث میبرن از اهل حق و شیعه؟ خیلی مهمه ها، یا نه؟ مرحوم شهید میفرماد که بله، علل اشهر، و حتی بعضی اینجا میگن بالاتر از اشهره، این فرق اگه جزء ورثه یک شیعه باشن از شیعه ارث میبرن، و از کسی که مثل خودشون هم باشه ارث میبرن و مشکلی نداره، به خاطر همون صدق عنوان مسلم ها دوستان، مهم اون صدق عنوان مسلم. و کذا یرث المبتدع من المسلمین، اون اهل بدعت از مسلمین، ولی من المسلمین ها، من المسلمین شهادتین گفته، خارج از اسلام کافر نیست، لذا صدق عنوان مسلم بلو میکنه، تمام صدق کرد، حکم میاد. من المسلمین لأهل الحق و مثل ولی مثله، ارث میبرد بدعت گذار یا اهل بدعت از مسلمان ها، از کی؟ یرث لکی، یعنی از کی ارث میبره؟ لأهل الحق، یعنی شیعه، از اهل حق ارث میبره، ولی مثله، و از کسانی که مثل خودش هم هستن ارث میبره، اسماعیلی از اسماعیلی ارث میبره، زیدی از زیدی ارث میبره، اهل سنت از اهل سنت ارث میبره، و اون احکام کافر دیگه اینجا جاری نیست. یعنی اگه یک مثلا اهل سنتی از دنیا رفت، طبقه اول همه اهل سنتن، طبقه دوم یه شیعه توشه تو طبقات ارث، اینطور نیست که همه اون طبقه اول محروم شن بیان به طبقه دوم بدن، مثل اون کاری که با کافر میکردیم. نه، اونجا دقیقا طبق همون روالی که به صورت عادی ارث تقسیم میشد اینجا تقسیم میشد. و یرثونه علی الاشهر، و یرثونه علی الاشهر و اهل حق هم، این یرثون برمیگرده به اهل الحق، اهل الحق هم ارث میبرن از این اهل خدمت شما که از این مبتدئ من المسلمین. علی الاشهر این ارث بری طرفینی بر اساس نگاه اشهرها، وگرنه برخی داریم که قائلند که اهل الحق از اونها ارث میبرن ولی اونها از اهل حق ارث بگو نمیبرن. و قیل یرثه المحق دون العکس. محق یعنی شیعه، شیعه ارث میبرد از جناب مبتدع هر فرقی که باشه دون العکس، ولی مبتدع از شیعه ارث نمیبره. حالا این قیل دوستان منتسب به شیخ مفیده در کتاب مقنعه. ببینید دوستان، وقتی که یه حکمی رو یکی از قدما باهاش مخالفت جدی میکنه، مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن زهره، بزرگانی که در متقدمین ما بودن، شیخ صدوق مثلا، حالا اگه اونطوری فتوا بدیم، هر چی بیام جلوتر باز اونا مهمه ولی خونه به اهمیت متقدمین ما، اگر یه حکمی رو به تصریح بعضی از فقهای قدیمی باش مخالفت کنن، تو بعضی از نظام‌های اجتهادی دیگه سخت میشه مخالفت با اون مخالفت. چرا؟ چون اون فقیه نزدیک به زمان معصومه. و به خاطر همون بحثایی که البته تو بحث شما عرض نکردم، تو اول درس اصول امسال عرض کردم، اول بحث اصول مظفر مفصل عرض کردم، به خاطر قرائن متعددی که دست اون آقای فقیه هست، فقیه نزدیک به زمان معصوم و دست ما نیست، و احیانا روایاتی که احتمالاً به او رسیده و دست ما نرسیده، اون وقتی که دست بعضی اینجا تو فتوا میلرزه. بله، یه زمانی هست مستند فتوای او معلومه فلان روایت ما از چیز دیگه میفهمیم، یه زمانی کار بدتر میشه که مستند روایت او معلوم نیست، مستند فتوای او، و احتمال داره که مستند فتوای او روایتی باشه که به دست ما نرسیده، اون وقت خیلی کار سخت میشه. لذا امثال شیخ انصاری خیلی احتیاط میکنن که نظرات مخالف قدما یه دفعه به صورت کامل با نظام اجتهادی اونها برخورد نکنه، یا مستندشو پیدا بکنن یا حرف اونها رو به حرف خودشون نزدیک بکنن. ان شاء الله تو مکاسب خیلی زیاد اینو میبینید، خیلی زیاد میبینید ان شاء الله. حالا اینجا کمترشون شاید باز نزدیکه به اون بزرگان و نظام اجتهادی شاید هم مثل مرحوم شیخ نیست، اما لذا این قیله مهمه. این قیله وقتی از شیخ مفید صادر بشه مهمه. حالا بعضی ها مثل مرحوم علامه هلی اینجا نقل کردن که آقا من نسخه های دیگری دیدم از کتاب مقنعه که شهید اتفاقا شیخ اینو نگفته و گفته که اینها طرفینی از هم ارث میبرن و مشکلی نداره. خب ولی اینطوری اگه حل بشه دیگه خیالمون راحت میشه که شیخ مفید هم همراهمون، وگرنه کار سخت میشه دوستان. اینجا باید خیلی حرف بزنیم، کار سخت میشه، این راحتی نیست فتوا دادن مقابله قدمای نزدیک به زمان غیبت، مخصوصا اگر احتمال بدیم که اصول اربعمئه هم دست اونها رسیده بوده که خیلیشون اینطوری بودن. اصول اربعمئه حتما میدونید دیگه چیه دیگه، نیاز به توضیح که نداره. خب ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريره ثم الامام ولا يرثه الكافر بحاله. طالب اگر مسلمان باقی نگذارد، لولم یخلف یعنی هیچ کسی رو تخلیف نکنه خودش، بعد از خودش پشت سر خودش کسی رو نگذاره، قریبا مسلمان، هیچ فرد قریبی از اونایی که ارث میبرن، از اونایی که وراثی که ارث میبرن، قریب منظور اونایی که ارث میبرن در طبقات ارثی، که مسلمان باشه، خب چیکار کنیم ارث این مسلمانو؟ حالا کان میراثه للمعتق، میراثش میرسه به کی؟ اگه معتقی داره میرسه به معتق. معتق کی بود؟ همون کسی که ولای اعتاق داشت. اگه معتقی در کار نبود ثم ضامن الجریره، میرسه به ضامن جریره. اگه ضامن جریره در کار نبود ثم نهایت مال کی بود؟ الامام وارث من لا وارث له، ثم الامام، میرسه به امام. و در هیچ حالتی کافر از مسلمان ارث نمیبره. ولا یرث المسلم، ضمیر میخوره به مسلم، ولا یرثه، ولا یرثه الکافر به حاله، کافر هیچ وقت از مسلمان ارث نمیبره به خلاف الکافر. درسته که از مسلمان ارث میبره ولی از کافر ارث میبره. اگه در طبقات هیچ مسلمان نبود کافر از کافر ارث میبره، اشکالی نداره. فان الکفار یرثونه مع فقد الوارث المسلم، بله کفار یرثونه، ضمیر به کی میخوره؟ ارث میبرند از کی؟ یرثونه از اون کافر، اون کافری که مرده، کفار دیگه که تو طبقات ارثیان ارث میبرن. ولی شرطش چیه؟ مع فقد الوارث المسلم، به شرطی که وارث مسلم نداشته باشه میوسط. و ان بعده، ولو این وارث مسلمان دور باشه، حتی اگه دور باشه این مسلمان است که ارث میبره ها، ولی بله اگر وارث حتی بعیدی از مسلمین نبود کافر ارث میبره. که ضامن الجریره، حتی اگه اون وارث مسلمان ضامن جریره باشه، فرض کنید کافری مرده، همه پسر دخترش اینجا نشستن، خیلی بله آماده گرفتن ارث، پدر و مادرش هم زندن، خاله ها دایی ها تمام طبقات زندن، خب همه، ولی همه کافرن، فقط این آقای کافر یه ضامن جریره داشته، باش عقد ضمان جریره خونده که اون ضامن جریره چی؟ آقا مسلمونه، کل ارثش ینتقل الی اون آقای مسلمان، تمام شد. و این بعده، ولو ضامن جریره دوره، دورتر نسبت به پسر دختر ایشون، این حالا مهمه این نکته. اما و یقدمون علی الامام، بله اگر هیچ وارث مسلمانی نیست، مسلمان ضامن جریره ای نیست، مسلمان ولای هیچ اعتاقید وسط نیست، اینجا ارث کافر به کفاری میرسه که جزء ورثه‌شن و دیگه به امام نمیرسه، ولو امام حاضر باشه اونجا به امام نمیرسه. لذا کفار در ارث بریشون از یک کافر مقدمه بر امام میشن. اما وقتی که اون میت مسلمان باشه نه، به هیچ وجه این کافر رو ازش ارث نمیبرن و نهایت اگر هیچ کدوم از ورثه مسلمان نباشن ارث به کی میرسه؟ به امام میرسه. خب و اذا اسلم الکافر علی میراث قبل قسمتی، دیگه انشالله جلسه بعد بحث میکنیم که اگر کافر مسلمان بشه چه اتفاقی میفته، انشالله جلسه آینده. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.